انتهای راه رو شد و با کنجکاوی و آهسته او را دنبال کرد. دید او وارد اتاقی شد که از آن کسی استفاده نمی کرد و آهسته در را پشت سر خود قفل کرد. وزیر مشکوک از سوراخ کلید نگاه کرد و دید آن وزیر به طرف صندوقی رفت و آن را باز کرد و محتویات آن را نگاه می کند. وزیر مشکوک به سرعت به اتاق خود بازگشت و هر قدر فکر کرد نتوانست بفهمد که این وزیر چه کار مخفی را انجام می دهد و شک او فزونی گرفت و چنان پنداشت که سرنخی برای بدنامی آن به دست آورده است. صبح زود زمانی که با سایر وزرا صحبت می کرد جریان را برای آنها نقل کرد. همه پیش سلطان رفته و گفتند که آن وزیر صندوقی را در اتاقی مخفی کرده و طلا و جواهرات را از دربار دزدیده و در آن نگه داشته است. پادشاه با ناباوری و شناختی که از او داشت به اصرار تقاضای مکرر آنها وزیر را احضار کرده به اتفاق هم سراغ صندوق رفتند و دستور داد آن را باز کنند. اما زمانی که در صندوق باز شد غیر از یک جفت کفش و جرابی و لباس پاره‌ای چیزی نیافتند. شاه با تعجب دلیل نگه داشتن این متاعهای کهنه را از وزیر پرسید. او در جواب گفت: قربان اعلی حضرت، اینها لباس و کفش و جراب هایی هستند که من با آنها به پایتخت آمده و با وزارت رسیده بودم. آنها را نگه داشتم و هر شب یک بار با آنها سر می زنم و نگاه می کنم تا فراموش نکنم که کی بودم، از کجا به کجا رسیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بدون شک هر اندازه نیروی عقل و اراده در انسان قوی تر باشد، توجه به آینده روشن بیشتر و طرح برنامه برای آن دقیق تر خواهد بود. زیرا انسان به علت داشتن عقل دوراندیش بسیاری از کارها را با تدبیر و عاقبت اندیشی و بررسی همه جانبه انتخاب می کند و انجام می دهد. تفاوت انسان با حیوان در مسئله تفکر به آینده این است که چون سطح آگاهی حیوان محدود به زمان حال است و آینده نظر ندارد و تلاشی هم برای ساختن آینده نمی کند. اگر می بینیم که بعضی حیوانات کارهایی انجام می دهند که نتیجهش در زمان آینده مشخص می شود، مانند لانه سازی مورچه ها، زنبورهای عسل و یا ذخیره سازی غذا و مهاجرت فصلی بعضی پرندگان، اینها از روی علم و آگاهی نیست، بلکه از روی تأثیر غریزه و جاذبه فطری است و توجهی به نتیجه کار خود ندارند. و اما این انسان است که با دقت و توجه به آینده سبب ایجاد تحول و انکشاف می شود. اما در حیات سایر زندگان ها تحول انکشاف مطرح نیست و یک موسیچه از هزاران سال بدین سو به یک شکل لانه می سازد و در مرگ و میر آن نیز کدام تفاوتی به میان نیامده و به خاطر بقای خود به همون شیوه یک نواخت تلاش دارد و بس. اما این مسئله در نزد انسان ها متفاوت است. این مقدمه گونه‌ای بود بر ادامه بحث آینده روشن. همکارم فروزان حبیبزاده بحث آینده روشن را با شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مطرح نموده که به آن گوش می دهیم.
خب آقای عظیمی، در آغاز اگر بپرسم به نظر شما قناعت یا گویا کافی پنداشتن داشته و عدم پیگرد تازه ها عامل بازدارنده برای رسیدن با آینده روشن نیست؟
بله، تا جایی که مسئله توقع است یا داشتن توقع است یا قناعت و نقناعت است، این مسئله بیشتر جنبه و بود روانی داره. متاسفانه شرایط امروزی، جو حاکم بر امروز ما را وا به این میداره که ما قناعت نکنیم. یعنی ما اگر یک موتر داریم دو موتر بخریم، یک خانه داریم دو خانه بخریم، و متاسفانه که حتی یک سروی شده میگه کسی کاندید کرده این سال کابل به خود به ریاست جمهوری کاندید میکنه 350 تعمیر داره در کابل و این نشان میده که یعنی قناعت های ما، این نقانی شدن های ما بیشتر تاثیرات و منشه های استراب داره. یعنی ما وقتی که 340 خانه دارم 341 یا 350 میخرم، من نشان میده که من مریض هستم، مشکل دارم. یعنی من 350 خانه رو چی میکنم؟ من میتونم خیلی چیزای خیلی کارهای دیگه رو بکنم، چی نیاز دارم که من خانه زیاد میخرم؟ از این معلوم میشه که من در استراب هستم. و این هم دیگه نشان میده که در سوال شما که پاسخ بگویم که اینا بیشتر جنبه های روانی داره و بزرگترین نیرویی که با آدمی کمک میکنه و او رو وامیداره که به زندگی آرام سوق شوه، به جای آسایش با آرامش هم فکر بکنه، این با او آدم خیلی کمک میکنه.
خب آفرینش تحول چی جایگاهی در رسیدن به یک آینده روشن داره ولو ای که یک تحول تقلیدی باشه؟
هر تحول، هر ابتکار ولو تقلیدی هم باشه، جنبه های مثبت داشته باشه، به نفع یک جامعه است در آبادی و ابتکار و به پیش رفتن یک جامعه.
شما رو به این باور هستن که داد و ستت های کلاسیک و تجارت های غیر علمی و غیر معیاری هم میتونه صدر راه رسیدن با آینده روشن باشه. شما به این موافق هستین؟
بله، من به این باور هستم که داد و ستت گذشته باید با داد و ستت جدید تغییر تبدیل شود. ما امروز میتونیم راحت با داشتن یک کامپیوتر بسته یک مارکت کنترل کنیم. بنان ما سخت به این باور هستم که همه چیز ما باید آپدیت شود، همه چیز ما باید با وسایل و باید تکنولوژی و پیشرفت‌های امروزی برابر شود.
خوب آقای عظیمی، چه تمایز در زاویه دید ادبای افغانستان و سایر کشورها در نگرش آینده روشن موجود است؟
انسان اگر در جغرافی افغانستان زندگی میکنه، در هر جای زندگی میکنه، یک ویژگی داره که زیاد میخواد با گذشته های زندگی کنه. مثلا اگر 30 سال پیش اگر در وزیر اکبرخان کابل 2 ساعت بعد یک موتر ظاهر میشد در سرک، اونمو برش به انسان امروزی خوشایند است، در حالی که اوجا باید 2 ساعت 3 ساعت استاد میشد، امروز یک ثانیه 6 موتر در پیشش تیر میشه. یعنی امروز خوب است نسبت به اون روزی که یک موتر در تمام وزیر اکبرخان دیده نمیشد. نمیخواد انسان چیزی را که در گذشته داشت او را از دست بده. او اگر خاطره است، او اگر خانه است، او اگر موتر است، هیچ چیزی را که در گذشتهش باشه، اما باز هم حفظش میکنه. یک باور است پیش انسان، او انسان که در هر جا است و به خصوص باز در افغانستان. ما در یک از رادیوها برنامه روانی را ابدا کردم و تقریبا یک 20-26 برنامه را به خصوص بیماری روانی رشتهش بس کردم. یکی از دوستای متخصصم در یک جای گفته بود که هنوز به این چیزها وقت است. کجا وقت است؟ ما ملزه در بیماری روانی به سر میبریم، ملزه گریبانگیر است مشکلات ما، هنوز وقت نیست، نا وقت است. افغان ها باید به جای 6 ساعت 12 ساعت کار کنن، به جای 12 ساعت بیشتر از او کار بکنن، چون جامعهشان مملکتشان خیلی عقب هستن.
خب به عنوان آخرین سوال، اثرگذاری و تبلیغ رکلام داگاهی یا ما چه مساعدت بر توسل با آینده روشن داره؟
انسان امروزی انسان فیسبوک است، انسان امروزی انسان تلویزیون است، انسان امروزی انسان سریال است، انسان امروزی انسان رادیو است. هر آن چیزی را که در فیسبوک دید، در روزنامه دید، در یوتیوب دید، در رادیو دید، در تلویزیون دید، عمو زندگیش است. شما باور بکنین که حتی فاتحه به فیسبوک انتقال کرده. یعنی ما امروز در فیسبوک فاتحه میگیریم، به عوضی که بریم در مسجد زانو بزنیم، قرآن بخوانیم و امو به مو اساسی که شعور و احکام الهی و شرعی است به او فکر بکنیم، به او شکل باشیم، در فیسبوک هم چیزه. یعنی شما باور کنین که ای آگاهی ما، ای رسانه ها، ای تبلیغات تا چی حد در زندگی انسان تاثیرگذار و نقشگذار شده. یعنی امروز یک سریال، یک فیلم راحت میتونه که لباس، مبل و فرنیچر، موتر توسط یک سریال به ما بقبولانه و اثر ما بفروشه.
پس کدام راه باشه به نظر خودتان؟
خوبترین راهش مطبوعات است. خوبترین راهش آگاهی عامه است. پس خوب است که آگاهی عامه یک وقتی که در این شکل استفاده میشه، چطور تانسته که مثلا ترکیه ما را اشغال کنه توسط رسانه‌هایش، چطور تانسته که هند ما را در گرو خود توسط رسانه‌هایش بگیره. ما هم میتونیم که جامعه خود، افکار خود و زندگی اجتماعی خود در رسانه‌های خود بگیریم. یعنی ما باید رسانه‌های خود تقویت کنیم، خبرنگارای ما باید رسالت ژورنالیستی خود به شکلی که صادقانه دارن رعایت بکنن، جامعه خود به مسیر درستش سوق بدن.
تشکر، سلامت باشیم.
خواهش میکنم. تشکر باشیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش از مجله فرهنگی آزادی گزارش جالبی داریم از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان، که از گشایش ساختمان آرامگاه ملا محمد جان یکی از اشاق نامدار در ولسوالی بلخ که تازه اعمار شده است. بیایید این گزارش موزیکال را با هم بشنویم.
در یکی از جشنواره‌های نوروزی که در کاخ ارگ هرات در زمان سلطان حسین مرزا بایقرا برگزار گردیده بود، علما، دانشمندان و امیر علی شیرنوایی حضور داشتند. نورالدین عبدالرحمن جامی تهنیت سال نو را همراه با قطعه شعر نو به خوانش گرفت، بهاریه را خواند و تحایف نیز دریافت نمود. در این زمان فارغان مدرسه گوهرشاد بیگم نیز حضور یافتند تا سلطان آنها را نیز تحایف دهد. در میان آنها یکی از جوانان با ریش انبو و قیافه جذاب درشت نظر سلطان را به خود جذب کرد. از او نامش را پرسید. این جوان خود را جان محمد معرفی کرد. سلطان تبسم کنان گفت: اکنون تو ملا شده ای، باید تو را بعد از این ملا محمد جان خطاب کرد. ملا محمد جان که عاشق دختری به نام عایشه بود و عایشه نیز او را دوست داشت و در وصف این جوان ملا عایشه آهنگ ساخت. وقتی که کاروان چندین هزار نفری به سوی بلخ به حرکت در آمده بود، ضمن مراسم باشکو ملا محمد جان و عایشه دست در دست هم گذاشتند و پیوند شوهری بستند. همین که مراسم نکاح به پایان رسید، امیر علی شیرنوایی به مطربان خوش‌الحان امر کرد که آنها نیز آهنگ ملا محمد جان را بخوانند که از عایشه فرا گرفته بودند، با نوار دف و چنگ و نی بخوانند. ملا محمد جان با عایشه با عنوان دو همسر جوان با کاروانی که تنظیم شده بود همسفر شدند. در روز اول جهندبالا اشتراک ورزیدند و برای همه عاشقان و دلدادگان دعای خیر کردند و سالیان درازی این عاشق و معشوق در کنار هم به مثابه یک جفت مهربان میزیستند و آهنگ ملا محمد جان در دل تاریخ با عنوان یک آهنگ فولکلوری مردم هرات باستان ماندگار گردید و این آهنگ را سلما خان دی رادیو افغانستان وقت بسیار مقبول و قشنگ خوانده است. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ میگوید در این اواخر نقشه آرامگاه ملا محمد جان را یک تن از جوانان بلخ و شیر شیوا کشف کرده است که نقشه این آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ توسط ریاست شهرسازی بلخ ساخته شده است.
نقشه این آرامگاه با پیشنهاد ریاست اطلاعات فرهنگ توسط ریاست محترم شهرسازی ولایت بلخ ساخته شد و بعدن فرستادیم به ریاست محترم حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور که مورد تایید از او قرار گرفت و بعد از او کار ساختمان ازی شروع شد. این آرامگاه البته به کمک یک تن از فرهنگیان ولایت بلخ محترم بشیر شیوا کشف شده و سنگ نبشتی از این موجود است و در بین کشت و علفهایی که در اینجا بود پنهان بود.
بشیر شیوا میگوید در کتابی خوانده بودم که قبر ملا محمد جان در شمال قبرستان نوبهار بلخ موجود است. وای که در صدد پیدا کردن قبر ملا محمد جان بود و خیلی عاشقانه کار کرده است. در این مورد میگوید
من در کتاب خوانده بودم که گور ملا محمد جان در شمال گورستان نوبهار بلخ و در جوار دیوار تاریخی بلخ یا دیوار قلی بلخ است. من در صدد پیدا کردنش بودم و خیلی عاشقانه هم کار میکردم، یقینا تظاهر نکنم. خوشبختانه که پیداش کردم.
از سوی هم مسئولان محلی میگویند که بلخ با توجه به زادگاه ده ها شاعر و عارف نامدار بلخ و جهان، یکی از مناطق پر افتخار کهن و معنوی افغانستان است. اما متاسفانه در طول دوره های تاریخی نه تنها که در بخش حفظ آبدات تاریخی آن کار چشمگیری نشده، بلکه در برخی از برگ های تاریخ افراد متعصب دست به ویرانی و قصد آبدهای تاریخی زده اند. مسئولان محلی بلخ از دولت میخواهند تا جلب نابودی آبدات باستانی و کوهن بلخ را که